این حق محرومه. بچه هاش تو فرانسه هستن و اجازه صحبت نمیدن. بنابراین وضعیت ایشون بدون این جایزه هم بسیار دشواره.
بله، شیرین عبادی بود، برنده جایزه صلح نوبل، البته اولین زن ایرانی برنده جایزه صلح نوبل، که دو دهه از جایزه‌ای که خانم عبادی گرفت، البته در شرایط دیگری ایران به سر می‌برد از نقطه نظر سیاسی گذشته، و این بار در سال 2023 میلادی شاهد این هستیم که این جایزه تعلق گرفت به نرگس محمدی. اما یکی از همکاران نرگس محمدی، حقوقدان برجسته محمد سیف‌زاده است، از اعضای مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر، که ماجرای کانون مدافعان حقوق بشر و اینکه تا به حال تا این لحظه دو زن ایرانی از کانون مدافعان حقوق بشر برنده این جایزه شدند، البته به فاصله خیلی طولانی از یکدیگر. این رو بگذارید بیشتر بشنویم در ادامه از محمد سیف‌زاده.
با عرض تبریک به تمام بانوان جهان، مردم ایران، خانواده محترم نرگس محمدی و همچنین اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، شورای عالی نظارت، به عنوان کسی که در دهه 60 به مدت 10 سال فکر می‌کردم چه کار برای مردم ایران باید انجام بدهم و جلسات متعدد داشتیم تا بالاخره به این نتیجه رسیدم که باید یک نهاد حقوق بشری تشکیل بدهیم و خدمت سرکار خانم عبادی رسیدم و ایشون قبول کردن. بعد با آقای تاج‌زاده جلسه داشتم، ایشون هم استقبال کردن و بعد دوستان رو به عنوان اعضای مؤسس معرفی کردم. به خودم میبالم و به خاطر اینکه دو تا از اعضای محترم کانون مدافعان حقوق بشر، سرکار خانم عبادی و سرکار خانم نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل شدند. این افتخار بسیار بزرگی برای ملت ایران و برای کانون مدافعان حقوق بشر که سهم بسزایی در آگاه کردن مردم به حقوقشان داشت دارد. بیشترین سعی که ما کردیم در کانون مدافعان حقوق بشر برای این بود که مردم با حقوقشون آشنا بشن و از این جهت تصور میکنم تحولات دیگری که در جامعه اتفاق افتاد منبعث از اون حرکتی بود که در کانون مدافعان حقوق بشر از طریق بیانیه‌های ماهانه، 3 ماهه و 6 ماهه و سالانه و همچنین سمینارها، کلاسها و نوشتن کتاب حقوق به زبان ساده از طرف کانون مدافعان حقوق بشر و اعضای محترمش انجام می شد. بنابراین تا همینجا می توانیم بگوییم که این جایزه مؤثر بوده. صرف نظر از جوایز دیگری هم که به اعضای محترم کانون مدافعان حقوق بشر در آن سالها تعلق گرفت، تا آنجا این اعمال مؤثر بوده که دبیرکل سازمان ملل متحد وقت آقای بان کی‌مون در گزارشی که سالانه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد میداد، 4 بار به گزارش‌های کانون مدافعان حقوق بشر استناد کرد.
آقای سیف‌زاده، می‌خوایم یه مقداری بپردازیم به نقش خود خانم محمدی که اگر اشتباه نکنم اون زمان سخنگوی کانون هم ایشون بودن، که به هر حال نقش خاصی بود در معرفی بهتر کانون، و اینکه شخصیت خانم محمدی چگونه بود که ما امروز شاهد این هستیم که خانم محمدی انتخاب میشه به عنوان دومین برنده ایرانی جایزه صلح نوبل.
خانم نرگس محمدی که به عنوان سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر تعیین شدن و الان هم هستند، نقش بسیار مهمی در موضع‌گیری در نقض حقوق بشر در مردم که به وجود می آمد و همچنین اطلاع رسانی و مصاحبه کردن، بیانیه دادن داشتند. بنابراین به عنوان کسی که سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر بوده به خوبی ایفای وظیفه در این مسئله کردند. حتی در داخل زندان هم این عمل خودشون رو انجام دادن. هیچگاه نرگس محمدی توجه به خودی و غیر خودی نکرد. هر کس به حقوقش نقض می شد او به طریق واقعی سخنگوی تمام ستم دیدگان بود.
آقای سیف‌زاده، یک نکته هم که شاید برای بسیاری بشه گفت که نشون دهنده بُعد خاصی از شخصیت خانم محمدیه، این سالهایی که به هر حال خانم محمدی هر بار که ایشون رو دستگیر کردن، پرونده‌ای براشون تشکیل شده، در محاکم قضایی حاضر شدن، باز هم از اون وظیفه خودشون کوتاه نیومدن و حتی مسئله دیگه این بوده که هیچ وقت ایران رو ترک نکردن، یعنی همچنان مصر بودن که در ایران باشن با وجود تمام تهدیداتی که میتونسته وجود داشته باشه. این بود از شخصیت خانم محمدی شاید نگاه ویژه تری میخواد که من دوست دارم شما که از نزدیک باشون کار کردین، روحیاتشون رو میشناسین، بیشتر برامون بگین. البته قطعا در کنار ایشون زنان دیگری هم هستند که چون این روحیه‌ای رو دارن و نشون دادن.
ما در ارتباط با این که منافع ملی رو بر منافع گروهی، حزبی و فردی ترجیح بدیم، دارای آسیب‌های زیادی از زمان‌های بسیار طولانی هستیم. من در جریان بودم و با من صحبت شد که ایشان بروند و به خانواده‌شون بپیوندن در پاریس، اما ایشان قبول نکرد. رنج زندان و تمام مصیبت‌های آن رو پذیرفت و حتی دور بودن، میدانید دور بودن بچه‌ها از مادرشون بسیار جانکاه و توانفرساست، اما نرگس ترجیح داد که در کنار ستم دیدگان باشه و از دور عشقش رو نسبت به بچه‌هاش و خانواده‌اش ابراز بکنه. این قسمت شخصیت نرگس محمدی واقعا ستودنی و شاید کم نظیر باشه.
بله، شنیدیم از محمد سیف‌زاده، حقوقدان و از اعضای مؤسسه کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، درباره همکارش نرگس محمدی و اینکه خب چه چیزی موجب میشه که نرگس محمدی امروز به عنوان دومین زن ایرانی برنده جایزه صلح نوبل در سال 2023 و در پیوند با اعتراض‌های سراسری سال 1401، اعتراض‌هایی که موسوم شده به جنبش زن زندگی آزادی، برنده این جایزه بشه. همچنان با شما همراه هستیم. صحبت از اعتراض‌های سال گذشته شد و خب می‌دونیم که اون اعتراض‌ها آغازش زمانی بود که مهسا امینی در گشت ارشاد جان خودش رو از دست داد. اخیراً پرونده جدیدی صحبت ازش میشه، پرونده دختری با عنوان آرمیتا گراوند که فرشته قاضی اینجاست تا آخرین اطلاع رسانی که در این باره صورت گرفته یا اطلاعاتی که به دست اومده رو با ما در میون بگذاره. فرشته
محمد، در مورد آرمیتا میتونم بگم که همچنان سوال‌های بی‌پاسخ بسیاری وجود داره و ابهام‌ها باقی است و در مورد وضعیت جسمانی ایشون که همچنان در کما هست در بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان فجر، هیچ گونه اطلاع رسانی صورت نمیگیره، نه از سوی تیم پزشکی ایشون که منع شدن از سوی نهادهای امنیتی از اطلاع رسانی و نه از سوی رسانه‌های حکومتی که این مدت بسیار ویدیو منتشر کردن، بسیار مطلب منتشر کردن مبنی بر اینکه دلیل بیهوشی آرمیتا در مترو افت فشار او بوده، اما منابع ما به ما گفته بودند که به دلیل خونریزی جمجمه بوده، یعنی افت فشار و بیهوشی به دلیل خونریزی در جمجمه بوده. اونطور که منبع ما به ما گفته، خانواده آرمیتا همچنان بسیار تحت فشارن، تحت نظارت امنیتی هستن توی بیمارستان، کسی کسی نمیتونه با اونها صحبت کنه، به اونها نزدیک بشه، و اونها هم تنها از پشت شیشه دقایقی در حضور نیروهای امنیتی میتونن آرمیتا رو ببینن و امکان اینکه وارد اتاقی که در بخش مراقبت‌های ویژه آرمیتا اونجا بستری هست بشن رو ندارن. از طرف دیگه همچنان فشارها بر رسانه‌ها برقرار، اونطور که منابع ما به ما گفتن روزنامه‌های غیر دولتی از پیگیری وضعیت آرمیتا که همچنان در کما به سر میبره من شدن، و همونطور که گفتم خیلی این چند روز ویدیوهای مختلف از سوی رسانه‌های حکومتی دیدیم که حتی سراغ همکلاسی‌های او رفتن، سراغ دوستان او رفتن، برای اینکه اونها هم روایتی که حکومت و این رسانه‌ها ارائه می‌کنه از دلیل بیهوشی آرمیتا رو ارائه بدن.
نکته دیگه ای هست که فرشته برای شنونده های ما بخوای بازگوش کنی؟
نه، مسئله نکته مهم همین در ابهام گذاشتن و بیپاسخ گذاشتن هست که به خیلی شایعات هم دامن زده. اینکه ویدیوهایی که از مترو منتشر کردن ویدیوهای تقطیع شده است، فیلمهای کامل دوربینهای مدار بسته منتشر نشده تا کنون، اینکه خانوادهش تحت نظارت امنیتی هستن، غیر از خبرگزاری ایرنا هیچ رسانه‌ای، هیچ خبرنگاری اجازه رفتن نزدیک شدن نداره، رسانه ها منع شدن، و اینکه در مورد وضعیت ایشون هیچ گونه اطلاع رسانی نمیشه که الان آرمیتا در کماست در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان فجر. ضریب هوشیش به چه شکلی
اطلاعات
هست؟
اطلاعات پزشکی منظورتی که در اختیار رسانه ها و خانوادش قرار داده نشده،
دقیقا قرار نمیگیره.
سپاسگزارم از تو فرشته قاضی. صحبت از اعتماد شد و خب یه بخشی از اعتماد قاعدتا همیشه از طریق رسانه ها به دست میاد و اطلاعی که رسانه های رسمی در اختیار شهروندانشون قرار میدن، اما در ایران شرایط به گونه‌ای پیش رفته که گاهی اوقات باید از بحران اعتماد یا اعتماد بین دولت و ملت صحبت کرد. همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از پاریس. آقای علیجانی بهتون سلام میکنم و از اینکه منتظرم موندید پوزش میخوام. اگر اجازه بدید که از همینجا شروع کنیم که این شکافی که ما داریم میبینیم تا چه اندازه میتونیم بگیم که محصول مؤلفه هایی که خود حکومت بر ساختشون، و حالا ما شاهد این هستیم که اگر خبری هم مثلا منتشر میشه و حتی تقلایی که حکومت میکنه راه به جایی نمیبره و بخش قابل توجهی از شهروندان شاید اینطور به نظر برسه که قانع نمیشن با توضیحاتی که از رسانه های دولتی میگیرن.
با سلام و آرزوی قلبی سلامتی برای آرمیتا و صبوری برای مادر رنج دیده و پدر زحمت کشش. ببینید، ما یه تمثیلی در زبان فارسی داریم، یک تعبیری به عنوان چوپان دروغگو. حکومت به علت دروغگویی های مکررش تبدیل به چوپان دروغگو شده در افکار عمومی، مخصوصا تو وقایع حقوق بشری یا در غارت ها و چپاول های بزرگ. اعدام های 67 توی روایت میگه که به هیچ وجه خوب افکار عمومی قبول نداره، مرگ حاله صابی رو یه چیزی میگه، همینطور نقطه چینش رو به این تا مهسای عزیز، سارینا، نیکا، خدانور و ده ها و ده ها مورد دیگه، زدن هواپیمای اوکراینی، یعنی ناخودآگاه جمعی و وجدان عمومی جامعه ما انباشته از دروغه. بنابراین اصل رو بر دروغ میذاره مگر عکسش ثابت بشه، و تو این قسمت واقعا باید به جامعه و به افکار عمومی حق داد. ببینید الان اینها ویدئویی که منتشر کردن، اون بالاش تاریخش رو ببینید، ساعتش رو از 6:52 دقیقه آرمیتا وارد مترو میشه تا لحظه آخری که پیکرش رو روزنامه قرار میدن 7:08 دقیقه است، یعنی 16 دقیقه طول کشیده این ماجرا. چیزی که پخش کردن تا حالا که آمن سادات ذبیح‌پور هم پخش کرده کمتر از 2 دقیقه است، یعنی 1:45 پخش کردن. حالا میگیم 2 دقیقه، خب 14 دقیقه دیگه شو چرا پخش نمی‌کنن؟ ببینید اگر ما خودمونو جای حکومت بذاریم، حکومتی که میدونه افکار عمومی باور ندارن، جای چوپان دروغگویی که اتفاقا یه بار داره راست میگه، فرض رو این بذاریم، خب اولین کارش اینه میگه تو رو خدا بیان خودتون ببینید. این یعنی چی؟ یعنی اول کل این 14 دقیقه 16 دقیقه رو پخش میکرد، فیلم داخل واگن رو پخش میکرد. ببین با یک مسئول مترو داره مصاحبه میکنه، پشت سر ایشون حداقل 9 تا و شاید تا 15 تا تلویزیون وجود داره. یعنی از حداقل 9 زاویه داره این سالن‌های مختلف از در ورودی تا حداقل جلوی واگن ها فیلم برداری میشه. 9 تا حداقل تلویزیون ما میبینیم. خب بیاد فیلم ها اینا رو پخش کنیم. خب
آقای علی جانی، واقعا حکومت فکری میکنه در خصوص اینکه خب این پنهانکاری و از بین رفتن اعتماد عمومی چه بلایی رو به سر سرمایه اجتماعی میاره، یعنی سرمایه یک جامعه میاره؟ و از طرفی کافکا یک جمله‌ای داره در گفتگوش با گوستاو یانوش، میگه که اگر که میخوای دروغی رو عرضه کنی باید اول خودت باور کنی اون دروغ رو. آیا فکر میکنید که جمهوری اسلامی به این مرحله رسیده که به اون چیزهایی که جامعه بهش باور نداره خودش به باور رسیده که حالا داره تحویل جامعه میده؟
این وضع جمهورستان بدتر از اینه. یعنی جمهورستانی به افکار عمومی اهمیتی نمیده. جمهورستانی از افکار عمومی فقط میترسه. یعنی افکار عمومی بگن اینا دزدن، قاتلن، جنایتکارن، براش مهم نیست. این علی خامنه‌ای 25 سال 30 سال پیش به رئیس جمهور وقت گفت ببین ما با 15% 20% مردم به همه حکومت میکنیم، بقیه هم مهم نیستن. اصلا که گفت مردم نمیفهمن. بنابراین افکار عمومی براش اهمیتی نداره. اونجای اهمیت پیدا میکنه که خطر داشته باشه. یعنی فقط از افکار عمومی میترسه. حالا این تقلایی که میکنه، ببینید واقعا اگر یک حکومتی بود که به افکار عمومی اهمیت میداد چند تا کار میکرد. کل فیلم منتشر میکرد، به جای اینکه خبرنگار رو دستگیر کنه یه سری خبرنگار میبرد کل صحنه رو نشون میداد. چند تا آدم، نمیگیم نرگس محمدی و نمیدونم کیوان سمی، محمد حبیبی، سردار حسین علایی بود. به عنوان یه آدم بیطرف می برد، اینا می اومدن می گفتن بابا این دفعه چوپان دروغو راست میگه. کل خانواده رو بلوکه نمی کرد، اون دوتا دوستش و بچه های مدرسه رو بلوکه نمی کرد، گزارش پزشکی رو از مردم پنهان نمی کرد، خبرنگاران رو می برد با پزشکا حرف بزنن. وقتی اینا رو کنار هم می ذاریم، افکار عمومی بی تردید میگه اینا یه ریگی به کفششون دارن. من واقعا خودم روز اول تردید داشتم، ولی وقتی این مجموعه رو دیدن دیگه برام قطع شد که اینا بی تردید یه ریگی تو کفششون دارن. حالا هرقدر اصرار بکنن به روایت خودشون، افکار عمومی هم در داوری خودش مسترتر و مطمئنتر میشه. ببینید این که یک نمونه مشابهش هنوز یه سال ازش گذشته، نمونه مهسا امینی. خب همین سه تی شد دیگه. حالا حکومت واقعا درس نمیگیره چون اصلا افکار عمومی براش مهم نیست. اونجایی مهمه که براش
خب اگر آقای علی جانی حکومت براش مهم نباشه در یک جامعه‌ای که وضعیت به این گونه پیش بره که جامعه دولت رو به رسمیت نشناسه، یعنی ملت دولت رو به رسمیت نشناسن و دولت هم ملت رو، خب سرانجام به کجا خواهد رسید؟ یعنی آیا این وضعیت میتونه ادامه و تداوم پیدا کنه برای دولت ابراهیم رئیسی؟
قطعا نه تنها دولت رئیسی، بلکه برای کل نظام آقای خامنه‌ای. ولی دیکتاتورها همیشه این فکر رو میکنن که میتونن با سرنیزه، با قلدری، با زورگویی، حالا با حکومت یه اقلیت برای یه اکثریت به ضرب و زور حکومت کنن. اونجایی که میترسن و احساس خطر میکنن اکثریت رو ممکن بخوان فریب بدن. وگرنه با خالص سازی و بستن راه صندوق رأی و اینها حکومت تصمیمش رو گرفته. حکومت با خالص سازی میگه ما با یه اقلیتی بر اکثریت حکومت میکنیم، سعی میکنیم یک اندک رفاهی، یک اندک بخور و نمیدی براشون تامین بکنیم، چون ما هدفهای بزرگتری داریم. مشکل حالا جدا از منافع و اینا رو که کنار بذاریم که مسئله اصلی است، اساسا زیست جهان اونا با بقیه مردم با عقل عرفی من و شما فرق میکنه. ما میگیم کشورداری و خلاصه به رفاهی تامین بشه، توسعه باشه، اقلیتی یا اندک آزادی باشه، اونا میگن نه ما باید دشمن رو عقب برونیم، ان شاء الله امام زمان میاد ظلمو در سطح جهان از بین میبریم.
و واقعا به این باور دارن به نظر شما؟ یعنی این رو باور کردن دارن به جامعه تزریق میکنن، یا نه این فقط یک میشه گفت روکشیه برای اینکه اهداف خودشون رو حالا در پسش پیش ببرن؟ خیلی کوتاه.
یه بخششون باور دارن، یه بخششون نه اصلا اینا روکشه و اولیگارشای مالی به هیچی باور ندارن، یه بخشی هم نفوذی های کشورهای دیگه خط نفوذ روسیه است و اونها هم دنبال اساسا منافع کشور دیگه ای هستن. ما در حکومت با یه مرمی مواجهیم، مثلا اونایی که این باور رو دارن در اقلیت هم، یعنی ما در جمهوری اسلامی نه تنها شاهد حکومت اکثر اقلیت در اکثریت، بلکه اقلیت در اقلیت هستیم. یه اندکی این باور رو دارن، بقیه خر خودشون میبونن، سفره خودشون میخوان آباد کنن، سیستم و سیستم باربندی میبینن و این وسط کشور ایرانی که نابود میشه و مردم ایرانی که رنج میبرن.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، که ما رو همراهی میکردن. اما دادگاهی در ابهر، محمد ولی حیدر بیگی، یک مجروح جنگی معترض و منتقد جمهوری اسلامی رو که هر دو پای خودش رو در جنگ ایران و عراق از دست داده، به 13 سال حبس محکوم کرده. چرا؟ در ادامه بنیامین صد برام میگه.
در دو روز گذشته پس از آن که خبر رسید کوثر افتخاری، آسیب دیده ی چشم در اعتراض‌های زن زندگی آزادی به اتهام تبلیغ علیه جمهوری اسلامی و اجتماع و تبانی، به 5 ماه زندان محکوم شده، منابع حقوق بشری از محکومیت محمد ولی حیدر بیگی از مجروحان 70% جنگ ایران و عراق به 13 سال زندان خبر دادند. خبرگزاری هرانا نوشت که شعبه 103 دادگاه کیفری ابهر 10 مهر این مجروح جنگی را به اتهام همکاری با دولت متخاصم به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرده. آقای حیدر بیگی همچنین بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری و بابت اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 2 سال حبس تعزیری محکوم شده است. این مجروح جنگی بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و عضویت در گروه‌های مخالف نظام هم به 5 سال حبس تعزیری و در مجموع به 13 سال حبس محکوم شده است. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدید نظر، 5 سال حبس برای این متهم سیاسی قابل اجرا خواهد بود. آقای حیدر بیگی یکی از منتقدان نظام جمهوری اسلامی و شیوه حکمرانی علی خامنه‌ای در دوران رهبری بوده است. برخی خبرگزاری‌ها در ایران اردیبهشت ماه 1400 خورشیدی از کمک مالی محمد ولی حیدر بیگی برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد قدردانی کرده بودند. این مجروح جنگ در جریان عملیات کربلای 5 در جنگ ایران و عراق هر دو پای خود را از دست داده است.
بله، شنیدید از بنیامین صدر. دادگاهی در ابهر، محمد ولی حیدر بیگی، یک مجروح جنگی معترض و منتقد جمهوری اسلامی رو به 13 سال حبس محکوم کرده. سپاسگزارم که با ما همراه بودید در این مجله خبری تحلیلی بعد از ظهر که بسیار هم بلند بود. وعده بعدی ما با شما رأس ساعت 6 بعد از ظهر با مجله عصر.
فهمیدم که خیلی بد کردم با تو. هر شب من با یادت با فکر تو تنها، بازم تو این تنهایی حس میکنم دستاتو. وقتی میرفتی کاش میگفتم حرفامو، وقتی میرفتی کاش میدیدی عشقامو. تو دیگه بر نمیگردی، از نگاهت معلومه اگه اشتباه کردی.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420-725-970-30.
کردم عادت، الان چند وقته که دوری، رفتی از پیشم، به هم گفتی که مجبوری، مثل من کی میشه واسه. در و دیوار این خونه میریزه روی سرم، بعد تو دیوونه، اینا رو یادم میمونه. یکی میچینم با جرای خاطره هامونو، میبینم فاصلم از تو چه دوره، از تو چه دوره. بی احساس دیدی گفتم ته این رابطه بام بسته، از هیچی نمیترسه. بی احساس، لعنت به اون شب که تو گفتی من دیگه بر نمیگردم، لعنت به اون شب که تو صبح گریه میکردم، گفتی که از بیشه برم فراموشم میکنی حتما. اگه عاشق نبودم تا الان صبر نمیکردم، صبر نمیکردم. بی احساس دیدی گفتم ته این رابطه بام بسته، گفتم قلب سنگیت از هیچی نمیترسه.
ساعت